أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 79 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو می شود. روشن است که الان ما در قسمتی از این سوره بحث می کنیم که حضرت باری تعالی از آیه شماره 74 گفتگوی ابراهیم، شیوه استدلال و مجادله و احتجاج این پیغمبر بزرگوار الهی رو با قوم خود و جماعت مشرکان و بسا بت پرستان مطرح می کند. از آنجا که فرمود از قال ابراهیم و لعبیه آزر، ابراهیم خطاب رو به آزرنامی مطرح کرد که توضیح دادیم نسبت این آزر با ابراهیم چیست. بحث مفصلی رو در این جهت نوبت پیشین ارائه کردیم و بازگو شد و آنگاه مقام شهود ابراهیم نسبت به ملکوت خلقت و کذالک نوری آنکه خدا خود به نمایش می‌گذارد برای ابراهیم اون پهنه‌های پنهان آفرینش را، ملکوت آسمان و زمین رو، اونجا که قدرت خداوند سبحان به تمامهی و کماله در تمام شؤونات دیده می شود عالم ملکوت است. اونجا که ما گاه می بینیم دست قدرت حق رو و گاه نمی بینیم عالم ملک است. اونجا که وجهه ربی موجودات است، ماورای این شؤونات و تعینات خلقی، اونچه انسانها رو در پس حجاب ها گرفتار می کند ملکوت است. اونجا که آدمیان حجاب چهره جان می شود غبار تنم می نگرند عالم ملک است. ابراهیم فضاهای ملک رو پشت سر می گذارد و به حقایق ملکوت رحمی یابد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. نتیجه دست یافتن به ملکوت چیست؟ ولی یکون من الموقنین، آن است که به مراتب یقین پای می نهد و واقف می شود. از دستاوردهای این یقین و رسیدن به اون حقایق بلند ملکوتی گوشه هایی رو خداوند بازگو می کند. من از آیه 76 تا آیه 78 رو خوندم، یعنی آیات رو بازگو کردیم، اما یه جمع‌بندی نهایی از مجموعه این چند آیه و اون شیوه و به بیان اون متدولوژی ابراهیم در مقابله با قومش باقی موند که الان باید این قسمت رو بازگو کنیم و انگاه ادامه آیات رو تقدیم می‌داریم. ملاحظه فرمودی قرآن چنین فرمود: هنگامی که شب سایه افکند ابراهیم کوکبی رو دید. حالا این چه کوکب است؟ کوکبی است که طبعا مورد اعتنا و اقبال مردم بوده است. همه ستارگان در گذشته جلوه نداشتن برای انسانها، اونها که ستارگان رو میپرستیدن و برایشون نماد مقدسی بودن و توتمی بودن در پرستش، به ستارگان ویژه اقبال میکردن. مثلا فرض بفرمایید مریخ این چنین بوده است، زهره فلکی این چنین بوده است، پاری از ستارگان ستاره سهید این چنین بوده است، ستاره ثریا این حالت رو داشته است مثلا. خب به هر حال این شکوه و زیبایی ها و جلوه‌گری ها دلها رو می‌ربود و با همون ذهن ساده بشری اینها توجه به چنین مظاهری از مظاهر طبیعت می‌کردند. در اینجا فرمود این کوکب را ابراهیم دید، گفت این رب و پروردگار من است. افول کرد، فرو رفت، چهره پنهان کرد، گفت من افول کنندگان را دوست نمی‌دارم و محبتی ندارم. یعنی رب باید مورد محبت باشد. اگر انسان ارتباط و حبی با رب ایجاد نکند، نمی‌تواند از تربیت او بهره ببرد. چرا ابراهیم میگوید لا احب، از حب دم می‌زند؟ چون آن چه در تربیت، به تعبیر ما میتوان واقعا اینطور گفت، کاتالیزور اصلی است، محبت است. هنگامی که چاشنی محبت بین مربی و مربا مداخله میکند، این تربیت 100% مؤثر واقع میشود و نتایج اون رو باید دید. لذا گفت لا احب الافلین. فلما له القمر، باز ماه آمد، اونگاه گفت که من این رب به من است. افول کرد ماه، گفت من دوست نمی دارم. باز مجدد همین عبارت رو مطرح کرد و چنین نکته ای رو باز گفت، فرمود فلما را شمس. ملاحظه می فرمود کوکبی بزرگتر و وسیع تر از اون ماه و فراتر از اون خورشید، که دیگه بزرگترین نماد پرستش بوده است برای انسان ها. هلیوس الهه آلهه خورشید است که در یونان باستان مورد پرستش و مورد اقبال بود و ستاره پرستان و آسمان پرستان هم با همین الهه عالم و هوایی داشتند. فرمود فلما را شمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر، این دیگه اوج کار است. اما فلما افلت قال یا قوم انی بری یا مما تشرکون. اشاره کردیم این شیوه سخن گفتن ابراهیم را به دو گونه میتوان بررسی کرد. شاید مثلا در نظر جمعی آمده است که ابراهیم وقتی که این جملات رو بازگو می کند، می گوید هذا ربی، به نوعی به تعبیر عرب ها فرض و تحقیق ارائه می کند. یعنی یه مفروضی رو در یه فضای تحقیق بررسی می کند. این گزاره‌ای که ما در تحقیقات داریم، پژوهش ها داریم، به عنوان فرض تحقیق مطرح می شد، فارغ از این که این فرض صادق باشد یا کاذب باشد، محقق باشد یا محقق نباشد. این یه فرض تحقیقه، ما داریم بررسی میکنیم هذا ربی آیا این چنین میشود یا نمیشود. به زعم جماعتی ابراهیم این چنین عمل کرده است. یه تحقیقی رو مثلا فضای اون رو باز میکند و این مطالب رو یک به یک بعد از دیگری بازگو میکند و به اونجا میرسد که بطلان این نظریات برای ابراهیم محقق و ثابت شده است و اونگاه به دیگران منتقل می کند و بازگو و نتائج بعدی رو امشب بررسی می کند. اما جمع و گروه دیگری با توجه به قرائنی که در خود آیات شریفه داریم، سخن رو فراتر از این می دانند. یعنی می گویند که این شیوه بیان ابراهیم نه آن است که خود ابراهیم دارد این فرض تحقیق رو طی می کند. به تعبیر ما این یه سلوک شخصی ابراهیم نیست. ابراهیم با اون شیوهی که خدا به او آموزش داده است، گام به گام در وادی سیر الالله از کوچه های باریک و تنگ راه های جهل و ظلمت می خواهد مخاطبان خودش رو به در بیاورد و راه اینه که با اینها مماشات کند، گام به گام حرکت کند، تو اون فضایی که اونها زندگی می کنند و فکر می کنند، با اونها قدم به قدم وادی را طی کند، اینها رو دستشون بگیرد و برساند به اونجا که سخن بگوید انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این سخن خیلی دلنشینه. این جمله و این تحلیل در مورد کار ابراهیم کار زیباست. از خود آیات شریف هم همین رو استفاده میکنیم. انشاءالله اگر رسیدیم امشب میخوانیم و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. آنی که شما مشاهده فرمودید حجت ماست که به ابراهیم دادیم. یعنی این شیوه احتجاج ریشه الهی دارد. پس اگر این یه نوع آموزش و تعلیم خداوندی است، دیگه مسئولیت دارد از این که مبادا یک هزارم هم به ذهن چیز دیگری پیرامون این شیوه سخن گفتن جناب ابراهیم باشد. گذشته از این، ما وقتی که مطالب مشخص و روشن و واضحی رو از ذوات مبارکه معصومین داریم از ائمه علیهم الصلاة و السلام، دیگه جایی برای انقلتقیل به تعبیر طلبی باقی نمی گذارد و مطلب روشن است. عیون اخبار الرضا فی باب ذکر مجلس الرضا، در اونجایی که وجود مبارک حضرت سامل الحجج در یکی از مجالسات خودشون هستن، عند المعمول فی اسمت الانبیاء، یه بحثیست در مورد اسمت انبیاء. این قضیه اینکه الان هم گاه میبینید این سو اون سو مطرح میشود، خب پس مشخص میشه یه قصه ایست که فراوان سابقه دارد و شاید این به نوعی برای بنده تا حدی میتوانم بگم اطمینان پیدا کردم که نوع شبهاتی که در دل زمان جاری است تفاوتی نمی کند، شیوه طرح اون فرق دارد. یعنی همه این شبهاتی که گاه میبینید شما در یه فضاهای فکری به شکل مثبت یا منفی، مغرضانه یا محققانه مطرح می شود، هیچ کدام از این شبهات نیست که قبلا مطرح نشده باشه در فضای فکری دینی ما. همه این شبهات مطرح شده است. حالا گاه به شکل شبهه ابن کمونه مطرح می شده است، گاه به شکل شبهات دیگر مطرح می شده است، گاه از ناحیه ابن عبدالهجا بوده است، گاه از ناحیه هشام ابن حکم ها مطرح می شده، گاه از ناحیه ابن شهرآشوب مازندرانی ها به صفحه کشیده می شود، به صفحه کاغذ می آید و بازگو می شود. گاه سید مرتضی می آید این شبهات رو مطرح می کنه، اصلا این عالم بزرگوار شیعی به تعبیر ما دفع دخل مقدر می کنه. نوعا کمتره گمان می کنم مطلبی که سابقه ی طرح اون در فضاهای فکری ما بین عالمانمون نباشه. در باب اسمت انبیا اینجا بازگو می کند که عرض به خدمتون کار به اونجا کشید که حضرت مجلس مأمون به انده الرضا، مجلس مهیا شد و مأمون بود و حضرت رضا بودن. فقال له مأمون یبن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، آیا اعتقاد شما این نیست که انبیا معصومند؟ قال بلا، حضرت آمدن بله. قال فاخبرنی عن قول الله تبارک و تعالی فی حق ابراهیم، پس چی میفرمایید از زبان خداوند در مورد ابراهیم؟ فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی، من مأمون تو عمرم هیچ وقت نگفتم این خورشید، این ماه، این کوکب، حالا از همون کوکب شروع کنیم، این رب من است. این ابراهیمی که شما دم از اسمت اون میزنید میگوید هازا ربی. خب این چه جمله ایست؟ این مرد بزرگ و موحد گرانقدر شما میگوید و شما دم از اسمت اون میزنید. فقال رضا ان ابراهیم صلی الله علیه و قعد ثلاثه اصناف، ابراهیم با سه صنف برخورد داشت، مثل اینکه وقوعش بر سه گروه بود، سنفون یعبد الزهره و سنفون یعبد القمر و سنفون یعبد الشمس. با سه گروه که اینها مجموعاً آسمان پرست بودن برخورد داشت، گروهی که زهره رو می پرستیدن، گروهی پرستش کنندگان ما و گروهی هم که آیین مهر پرستی و میترائیسم رو داشتند. و ذالکه حین خرج من السهر و الذی اخفا فیه، بعد از اون بود که دوران سازندگی ابراهیم به تعبیر ما تموم شده است و حضور اجتماعی خودش رو شروع کرده است. فلما جن علیه اللیل را از زهره، حضرت دارن توضیح میدن شب آمد، زهره آمد، درخشندگی کرد، قال هذا ربی. حالا دقت بفرمایید، حضرت میگن جمله به شکل پرسشی است، هذا ربی، آیا این رب من است؟ ببین این فرق میکنه تا شما گزارشی بخونید، این خبری بخونید یا پرسشی بخونید. علل انکار و استخبار، یعنی به شیوه هازا ربی، این که شما همین است، اون که شما میگوید همین است، این شیوه طرح رو با اون شیوه نظر گروه قبل خیلی فرق میکنه. از این فهمان ابراهیم علل انکار و استنکار، استخبار، خبر گرفتن، ذهن رو به کار واداشتن، مخاطبان رو به مشارکت کشیدن. فلما افله، تا که افول کرد این کوکب، افل الکوکب، قال لا احب الافلین لان الافول من صفات المحدث لا من صفات القدیم، چون چیزی که افول می کند نشان می دهد که آمده شد دارد و حادثه، و حادث یعنی مخلوق، قدیم نیست، ازلی نیست، ازلیت و ابدیت با حدوث سازگاری ندارد. ذات باری تعالی حادث نیست، خداوند سبحان قدیم است و صفات او هم چنین حالتی رو دارد، پس این افول سازگاری با ویژگی ها و صفات خداوندی ندارد. این رو حضرت رضا فرمودند لا من صفات القدیم. فلم مال القمر بازغن، ماه رو دید، قال هذا ربی، باز ابراهیم علل انکار و استخبار، با همون حالت انکار، با همون جمله پرسشی، با همون حالت رد کردن این جمله، فلما افل قال، باز ادامه آیه رو حضرت بازگو فرمودن، یقول لو لم یهدنی ربی لکنت من القوم الظالمین، اگر هدایت الهی نبود منم که باید با همین ماه شما همگام می شدم و این رو رب خودم می دانستم. فلما اصبح را شمس بازغتن قال هذا ربی، باز امام همین جمله رو تکرار می کنن، یعنی آیه رو بازگو می کنن، دن فمن علل انکار و الاستخبار لا علل اخبار و الاقرار. تموم شد. یعنی با وجود این وضوح و جمله روشنی که در تفسیر آیه حضرت سامل المجرد بازگو میکنن، دیگه محلی برای اون احتمال اول هم باقی نمیمانن. حضرت فهمت این رو به عنوان اقرار و به عنوان به اصطلاح اخبار و خبر نمیگه که فرض تحقیق حتی باشد، این رو به عنوان استنکار مطرح میکند جناب ابراهیم. فلما افلت قال للأصناف الثلاثه من عبدت الزهرة والقمر والشمس يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي. وقتی این مسیر رو با اینها طی کرد و با همون زبان خودشون جدلگونه با این گروه صحبت کرد، اونگاه وضعیت خودش رو صراحتا مشخص کرد. و انما اراد ابراهیم بما قال ان یبینه، دقت فرمایید ببینیم چه زیباست بیان معصوم، ان یبین لهم بطلان دینهم. ابراهیم با این مشی که با اینها حرکت کرد خواست بطلان باورشون رو به خودشون برساند، وجدان اینها رو بیدار کند، اندیشه های خفتشون رو به حرکت وادار کند. و یثبت عندهم ان العباده لا تحقق لمن کان بصفت الظهر والقمر والشمس انما تحق العباده، اگر از ماده حق یحق بگیم، تحق العباده لخالقها و خالق السماوات العرض، عبادت حق مسلم و تثبیت شده است برای اون کسی که وجود در کف اوست، حدوث در دست اوست، ذات او قدیم است، خالق آسمان ها و زمین است. و کان محتج به علی قومه ما الهمه الله و آتا کما قال الله تبارک و تعالی تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. آنی که ابراهیم گفت آنی بود که خدا به او داد و بازگو کرد، این حجت مسلم خداوندی برای ابراهیم بود. پس کاملا مشخص میشه که این شیوه چگونه بود. این یه نوع به تعبیر ما جدل بود عزیزان، این که ما سخن خصم رو، طرف مقابلمون رو از جهت علمی بگیریم و با گفتار و مطالب و باورهای خودش باش صحبت کنیم و به زانو درآوریم اون رو از جهت علمی، این میشه مجادله و جدل. این کاری بود که ابراهیم انجام داد. اما یه نکته باقی ماند از این قسمت و این که ابراهیم دم از این میزد لا احب الافلین و این اشاره به رفتن آمدن ها. ببینید عزیزان، اساسا به طور کلی یه قسمت رو که حضرت فرمودن و اون این بود که حدوث نمیسازد با خالقیت. اساسا امری که حادثه یعنی مخلوق است، یعنی محکوم است. پدیده‌ای که محکومه نمیتونه حاکم باشه، حکم کنه در وجود. پدیده‌ای که میرود و میآید، یعنی تحرک دارد، حرکت دارد، محرک میخواهد. اون پدیده متحرک نمیتواند محرک باشد. پدیده محدث و حادث نمیتواند فاعل و حاکم و خالق باشد. اون پدیده متغیر که ثبات نداره نمیتونه حق یعنی ثابت باشد، ثابت مسلم باشد. ابراهیم در عین این که یه نگاه محسوس رو داره با اینها تعقیب میکنه، اما پشت این بیان ابراهیم نکته های معقول فلسفی است که این بزرگوار ظاهر سخن اون یه سخن ساده ابتدایی آمدن به خورشید رفتن است برای این جماعت، پشتوانه اون برای اهل نظر تکیه بر مبانی مهم توحیدی فلسفی است که در کلام ابراهیم تبلور دارد. خب در مجموع این پایان کار رسید اونجا به تعبیر حضرت سامل الحجت که سخن خودش رو بازگو کرد، وقتی که دیگه ثابت کرد که اینها افول دارند، اینها میرن، رب نمیتواند رفتنی باشد و آمدنی باشد، رب باید حضور داشته باشد بر تمام خاجان است که باشد دم خدمت کارش. اگر رب به مربوب خودش توجه نکند رب نیست، اگر غافل باشه رب نیست، اگر حضور نداشته باشه رب نیست، اگر تلون و تغییر داشته باشه نمیتونه رب باشد. تمام اینها در کلمات ابراهیم نهفته است. بعد از اینکه این مطلب رو بازگو کرد فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، حال که این چنین است پس من چه دلیلی داره دیگه معطل کار شما باشم. انی وجهت، دقت بفرمایید، وجهت وجهی، من متوجه میکنم وجهم را، وجه صورت، وجهت توجه، گاهی شما به یه موضوعی التفات دارید اما نه التفات ششتانگ، به یه موضوعی توجه میکنید، حالا گاهی هم التفاتی دارید، گاهی هم چهره این طرف هست، گاه چهره اون طرف هست. وقتی که انسان به یه پدیده ای 100% وجود خودش رو میخواد معطوف کنن، ظاهر قضیه از جهت فیزیکی اینه که اقادیم، یعنی تمام وجود و پهنه وجود خودش رو، صورت رو و بدن رو مستقیم با او قرار میده، یعنی کاملا در دیدرسش قرار میده، در میدان دید و فاصله کانونی قرار میدهد و تمام مقادیم بدنش رو متوجه به اون میکند، دیگه از پهلو نمی نگرد، از زاویه دیده با یه درجه خاص نگاه نمی کند. این به شکل فیزیکی اینطور است، از جهت واقعی و معنایی هم اینطور است. وقتی انسان میخواهد تمام وجود خودش رو معطوف به یک پدیده کند، باید توجه تام به اون داشته باشد. توجه از همون ماده وجه میاد. انی وجهت وجهی، من تمام هستی خودم را و تمام وجود خودم را متوجه به اون پروردگاری میکنم، به اون کسی میکنم که فطر السماوات والارض، فطر کرده است آسمان ها و زمین رو. دقت بفرمایید، فطر در لغت یعنی چه؟ یعنی شکافتن و شق کردن. ریشه لغوی به معنای شق و شکافتن یه توده است. فطر رو به معنای خلق به کار میبریم، فاطر خالق. فرق این دو چیست؟ نوعا وقتی خالق مطرح میشه میتوان گفت یه گام بعد از فطر است، یعنی فطر اون انفجار خلقت است، نقطه آغاز وجود است، اونجایی است که شکافته می شود عدم و از پهنه عدم حضور جلوگری می کند، خلق به صحنه می آید، مخلوق به صحنه می آید. اما تو خلق یه مقداری بحث طراحی و شکلگیری و وضعیت موجود نهفته است در این ماده، پس میشه گفت یه مقداری یه رتبه تو ذهن ما، البته عرض می کنم فطر با خلق یه مقداری پیشینه و تقدمی دارد. فرمود فطر السماوات والارض، من توجهم به اون کسی است که فاطر آسمان ها و زمین است، طراح و خالق، ایجاد کننده از عدم به هستی، آورنده تمام آسمان ها و زمین و شکافنده وجود و عرضه کننده تمام مظاهر آفرینش و خلقت است. من به این پدیده، من به این ذات مبارک، به این وجود رو میکنم، نه به این موضوعات و مخلوقاتی که دیدید شما خودتون که اینها نمیتوانند مظهر نفعی باشند، حضوری باشند، جلوه‌ای باشند و چه وجه. فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من یه جمله رو اینجا اضافه کنم، گاهی اینو تو بعضی از بحثا گفتیم خدمت دوستان عزیز، خود این واژه فطر است که موجب این میشود، ضمن این آیه نهادن این کنار بعضی از آیات دیگر، بعد شما دم از این میزنید که دین یه مقوله فطری است. یعنی چی دین مقوله فطری است؟ میگید فرق وجه کل دین حنیفا با همین تعبیر فطرت الله الذی فطر الناس علیها، روتونو به سوی دین حنیف بکنید که الان ابراهیم میگوید حنیفم و این آیین فطری است و ترند ناس علیه هاست. ببینید شاید با همین بیان قرآنی اگر نگاه کنیم و مایه خارج از قرآن نریم، فطری بودن دین برمیگردد به همین معنا که اون کسی که فاطر آسمان ها و زمین است، فاطر و خالق دین است، یعنی نویسنده کتاب آسمان و زمین، نویسنده کتاب دین از شریعت و طبیعت یک قلم دارد. من اون آیینی رو میپذیرم و قبول میکنم و رو به آن میآورم که تمام این پهنه وجود حضور آن خالق و قلم اون خالق رو برای من تثبیت میکند و یک جا میگویم لا اله الا هو. یعنی فطری بودن دین این که آورنده شریعت و دین، ایجاد کننده دین همان ایجاد کننده آسمان ها و زمین است. پس یه انطباقی است بین خواهشان و خواسته های دینی، آموزه های دینی با اون چه در جهان طبیعت و خارج وجود دارد، یه هماهنگی است دقیقاً بین این دو. این میشه فطری بودن دین. یعنی دین منازعه با طبیعت ندارد، دین سازگار با طبیعت است، دین منازعه با رشد مادی انسان ندارد، هماهنگ با رشد مادی انسان است. نمیشونه دین در تقابل رشد فطری انسان باشه، بلا فطری نخواهد بود این دین. که خواسته ها و آموزه هایی که دین تعلیم میدهد انسان رو در قبال طبیعت قرار نمیده، در کنار طبیعت قرار میدهد و طبیعت را در کنار انسان قرار میدهد. این نگاه خیلی زیباییست اگر به این توجه کنیم و از این زاویه فطری بودن دین رو نگاه کنیم. یه هماهنگی، حالا نه وقت است و نه فرصت است و نه زمینه، این گاه به یه جایی میرسد عزیزان که انسان میتواند همه حقایق دینی را از جهان بیرون و طبیعت نمونه ها و مدل های اون رو استفاده کند. از باران همه چیز رو میتوان دید، از ارتباط خورشید و زمین خیلی از حقایق اخلاقی و حقایق دینی وجود رو میتوان دید، از این آمد و شد شب خیلی از باورهای اعتقادی دینی و تشریعی رو میتوان تجربه کرد. و خلاصه این که گاه زبان طبیعت اونچنان زبان هنری است که زبان دین همان زبان رو دارد، اگر اون لطافت و اون توجه دست بدهد و خداوند رخصت بده که انسان از این بعد نگاه کند به وجود، بعد واقعا میبیند که بالاخره قصه عجیب، شگفت‌انگیز و غریبی است در هماهنگی بین این دو نظام و این دو کتابی که خداوند سبحان نوشته است، کتاب جان و جهان، کتاب شریعت و کتاب طبیعت. فرمود فطر الناس فطر السماوات و الارض حنیفا، من حنیفم، تموم شد. یعنی اون چه شما مبتلای اون بودید جنف بود، من مستقیما دارم رو به حنف میگذارم تا حنیف باشم. حنف یه نقطه جا به جا میشه جنف، تمایل و به سوی خط میانی اعتدال حرکت کردن و به سوی حق سیر کردن رو حنف میگوین. کسی که در این وادی ثبات قدم دارد بر وزن فعیل حنیف میشود. از حق رو پس کشیدن و به انحراف و کجروی رفتن، نام این جنف است. اون کسی که چنین میکند جنیف است. من ابراهیم حنیفم، تمام وجود من، اگر من توجه به فاطر آسمان و زمین بکنم لازمش اینه که من در تمام ابعاد چی باشم؟ حق‌گرا باشم، حنیف باشم، حنیفن. و ما انا من المشرکین، و هیچ شرکی در هیچ کجایی از وجود خودم من باقی نگذاردم و وجود ندارد و به تمام معنا توجهم به حضرت اوست. خب این موضع رو با قدرت ابراهیم بازگو کرد و مشاهده فرمودید که حضرت رضا هم به چه زیبایی تا پایان این قسمت رو در حدیث خودشون فرمودن، که البته باز هم در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. دیده می شود و حتی حدیث که امام می فرماید کسی که در میان خلق به این شیوه ابراهیم سخن بگوید کان به منزلت ابراهیم. این خودشو داره در مسیر و منزله توحید ابراهیمی قرار می دهد و حرکت می کند. اما خب حالا تا اینجا که این سخن فکورانه، صبورانه و باریک بینانه ابراهیم بود و این مشی که کرد، قدم به قدم با اینها حرکت کرد، ماه اینها، خورشید اینها، ستاره اینها رو و دقیقا به رخ اینها کشید، با منطق برهان خودش برهان حدوث رو کشید، برهان قدم رو کشید، ربوبیت و تربیت، یعنی نگاه فلسفی، نگاه عرفانی، نگاه اخلاقی به تعبیر ما، همه اینها موج میزنه تو سخنان ابراهیم در حدی که حاجت بود من عرض کردم. اما از اون طرف ببینیم مطلب به کجا میرسد. ابراهیم کارشو تمام کرد، اما وحاد جهو قومه، قوم ابراهیم هم راه نکردن قضیه رو، اونها مقابله کردن، نیومدن تسلیم بشن، نیومدن بپذیرن حق مسلم رو، حنیف نشدن، جنیف شدن، به محاجه برخواستن با ابراهیم. وحاد جهو قومه، چطور؟ قال از دیگه قرآن نمیگه اونها چی گفتن چون سخنشون ارزش گفتن نداره، اما از پاسخ ابراهیم ما میفهمیم که سوال اون شیوه رفتار اونها، مطالب اونها چی بوده است. سریعا میبینیم زبان تهدید و فشار است در اینجا، نه هیچ زبان دیگری، نه زبان منطق و استدلال است، نه زبان محبت و عطوفت است، بلکه زبان تهدید است و فشار است و خشونت. اتحاجوننی فلاح، آیا شما در این باور مسلمی که برای من دست دادید میخواید با من چک و چانه بزنید؟ فقط هدانه، فقط هدانی الله، دیگه جمله من رو هدایت کرده از خدا، من رسیدم به هدایت الهی، من راه رو یافتم، من واصل به حقم، وصول به حق پیدا کردم، لذا ولا اخاف و ما تشرکونه به. از اینجا میفهمیم اینا چی گفتن، و من هیچ نگرانی و دلواپسی ندارم از آن چه شما به اون شرک می‌ورزید. یعنی مشخص میشه اینها ابراهیم رو دارن تهدید میکنن. ابراهیم دست بردار، اگر دست بر نداری بدان این بت به تعبیر ما لات با تو چه میکنن، این بت هبل با تو چه میکنن، مثلا عرض میکنم بدان چنین میشود، بدان اونچنان میشود. اینا دارن با معبودهای دروغین و وهمی خودشون ابراهیم رو به تهدید میکشن، به موضع چالش خشونتگونه میکشن که دست از مواضع و فکر خودش ابراهیم بردارن و رسما دارن تهدیدش میکنن و تهدید رو جدی میگیرن، بعد هم عمل میکنن. در آیات بعدی خوندیم و میدانید ولا اخاف ما تشرکونه به. اما ابراهیم هم کسیه که دیگه تمام این صحنه ها رو دیده است. عزیزان، وقتی که یقین و باور مستحکم به دل و جان می آید، انسان ابراهیمی عمل می کند. این دیگه واهمه این نیست دیگه. انسانی که گفت قد هدانه، خدا منو هدایت کرده است، دیگه چه دلهوری و دلواپسی دارد. کسی که واصله چه تهدیدی می دونه تهدیدش بکند. ولا اخاف ما تشرکونه به الا ان یشاء ربی شیئا. من از هیچ چی واهمه ندارم و دلنگرانی ندارم، هیچ چی منو مورد تهدید قرار نمیدهد مگر اراده پروردگار من باشد. اگر مشیت خدا باشد که به من خسرانی برسد، به تعبیری زیانی برسد یا چیزی بر من عارض بشه، از سوی او میتواند بیاد، و الا من شما رو هیچ عاملی نمیبینم که برای من دلنگرانی ایجاد کنید و بخواید منو تهدید کنید. وسع ربی کل شیء علما. یه نکته ظریفی اینجا دیده میشود. ابراهیم میگوید من هیچ خوف و نگرانی ندارم از معبودهای شما و شیوه فکر شما و رفتارتون و تهدیدتون. اگر من دلنگرانی دارم، از رابطه خودم با خداست که من جوری و رفتاری کنم که نکند مهر خدا بر من کم شود، نکند از ناحیه او بر من حوالتی رقم شود. من از اون ناحیه باید نگران باشم. الا ان یشاء ربی شیئا. و میزان ضرر و منفعت، دقت بفرمایید، این که چیزی مضر باشه یا نافع باشه از کجا اینو میشه فهمید عزیزان؟ چگونه میتوان درک کرد که چیزی واقعا نفع است یا ضرر است؟ خب ما ممکنه خیلی چیزها رو ضرر میدونیم برای خودمون، اما اینو با چه مبنا و ملاکی قضاوت میکنیم؟ خیلی چیزها رو نفع، مگر قرآن نمیگوید عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم رو مگر نمیگوید؟ واقعا اون ملاک زیان و منفعت چیه برای ما؟ برای رسیدن به تمیز زیان و منفعت ما حاجت به یه عامل مهم داریم و اون هم علم و شناخت، نه علم سوری، نه علم ظاهری، نه عقل معیشتی کاسبکارانه که بگیم این به نفع من شد، این به زیان من شد. نه، ملاک تشخیص زیان و منفعت برای وجود، برای هستی و برای انسان حکمت است، علم حقیقی به کم و باطن امور است که آیا این زهر مار در اون خیر است یا شر است، زیان است یا منفعت است. و این علم برای هیچ کسی میسور نیست و قابل دستیاب نیست، اختصاص به حضرت باری تعالی دارد و آن که خدا جلوه های از این علم رو بر قلب کسی و جان کسی بباراند. عزیزان، رضا صریحا به دنبالش میگرد وسع ربی کل شیء. این پروردگار منه که وسعت علمش بر همه چیز است. وسع کرسیه السماوات و الارض. اوست که میتواند ملاک زیان و نفع باشه. این که شما بخواید تهدید کنید به ترس این که برای من ضرر نیست، این که زیان نیست. شما چه فهمی دارید که بخواید زیان به من برسانید؟ شما زیان و نفع رو تشخیص نمیدید. بسا زیانی که شما به من میزنید عین منفعت من هست، بنابر اون معیارهایی که من فکر میکنم و دارم. پس بنابراین اون که میتواند، این که شما بارها میگید، به زبان جارید میکنید لا املک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این که بارها مطرح میکنید خدایا بید کلا و بید غیرک زیادتی و نقصی، خدا این باور حقیقی منه که نفع و ضرر من رو تو برای من تشخیص میدی، پروردگار من، ولا علم محدود کوچک زاویه من با این محدودیت دید من کجا میتواند؟ یه وقتی به دوستان عرض میکردم، حالا ناخودآگاه به ذهنم اومد، بالاخره حالا اون رکاتی که اشاره میکردم
گاهی ما گمان میکنیم مثلا رسیدن به یه خواسته و یه حاجت و اینم چقدر جامعه با پوزش عرض میکنم عموم مردم چقدر مبتلا به این قضیه هستن، چقدر براشون مهم رسیدن به این خواسته هایی که اونم از قالب دعا و از قالب توسل و یا بعد بهش نمیرسن، دل زده میشن، اصلا بدگمان گردد زمتش متقی و دیگه اصلا دست از خیلی از اعمال، مدتی است من حرم نمیرم، مدتی است نمیدونم چرا من 6 ماه 1 سال گفتم اما جواب نیومد. اصلا این از زاویه دیگری عرض میکردن در سوره آل عمران، البته از بعد دیگری بود. این حالت هست و این چقدر عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، باز هم من مجدد پوزش میطلبم، این چقدر نگاه کودکانه ایه، مثل همون حالات بچگی های خودمون که واقعا میخواستیم این خواسته رو میگفتیم، پارم بر زمین میکوبیدیم، اصرارم میکردیم، بعدی که عمل میکردن یه جور، عمل نمیکردن یه جور، در هر دو حال هم شکاییه داشتیم، بعدش باز هم به اون خواسته مطلوب خودمون نرسیده بودیم. یه نگاه این چنینی متاسفانه در وجود خیلی همون در باب خواسته ها حوادث و تمنیاتمون وجود دارد. وقتی رسید اون بزرگ با اون شخصیت صاحب کرامت و نفس، گفت ها شیخ این کار رو نکن، تو نیا به مردم یه انجیر بده و مردم انجیر رو از دست تو بگیرن، به 3 روز بعد احساس کنن بیماریشون رفت شد، خدا یه ذره‌ای به تو عنایت کرده است، از اون مصدر و تجلیات صفت یا شافی یک مثقال ذره‌ای از میلیاردها و میلیارد جلوه اون بر تو افزانی کرده است، به ذهنت، به زبانت، به نفست، به دستت، تو نیا این انجیر رو بده، تو نیا این ذکر رو بگو و دست رو بگذار بر موضع درد و بعد مردم بعد از 24 ساعت احساس کنن که چنین شد و اون چنان شد. چرا؟ چون تو کاری که میکنی تفاوتی که با معصوم دارد اینه، این جماعت میرن خدمت از سامن حجج، میرن به اولیاء خدا، به صاحبان مقامات الهی که از اون علم وسیع میخورند و بهرمندن، از اون وسعت ربی کل شیئن علمنند، از اون سرمنشه آبش خوردارن، میرن پیش اونها خواستشون رو مطرح میکنند، از اون زاویه امام معصوم نگاه میکنند، از خدا تمنا میکنند، نمیکنند که چنین خواسته ای داده شود، میان پیش تو، تو پیش پا را میبینی، خواسته را عملی میکنی. اونها که نمیدانن چی شد، بعد میگن چطور اونجا نتیجه نگرفتیم اینجا نتیجه گرفتیم. ها شیخ تو داری پیش پا تو میبینی، نمیدونی تو این انجیری که دادی آیا صلاح 10 سال آینده این عبد و بنده خداست یا نه، آیا 5 سال آینده چه میکند این تن با او و این جسم و روح با، نمیدونی. یعنی واقعا اینی که من نمیگم ترویج نمیکنم این سخن رو که عرض میکنم، اما بالاخره این فکریست، میشناسم من گروهی زولیا هستن بالاخره جماعتی که وقتی حاجات و خواسته های خودشون رو مطرح میکنن و مطرح میکنن، وقتی مطرح میکنن بعد یه تبصره ماده پشتش میزنن، میگن خدایا من نمیدانم این خواسته ای که مطرح کردم با من چه میکند، این نیاز من نیاز واقعیست یا نه، لذا حوالت میکنم به حکمت خودت، اگر مصالح حکیمانی توست، اگر با اولیاء خدا هم تمنا میکنن همین رو اضافه میکنن، اگر به حکمت حکیمانی توست عمل شود، اگر نیست اصلا هوای این خواسته رو از دل من خودت ببر خدایا، که این تمنا، این وصل، این نیاز، این حاجت اصلا در وجود من نباشه. و این چقدر نکته باریک و دقیقی است در مسائل زندگی که نوعا ما خب اون وسعت نگاه چون نیست، لذا امروز رو میبریم همون حکایت مثنوی و اون گفتگوی و اون دو شتر رو که بالاخره گفت من قدم قدم زمین میخورم تا ما زمین نمیخوری، چه فرقی بین من و توست؟ اون اشتر با اون دیگری گفت تو وقتی حرکت میکنی جلو پاتو نگاه میکنی، آن وقتی حرکت میکنم من به یه مساحت وسیعی نگاه میکنم، تمام مسیر رو میبینم، اون راه حرکت میکنم، لذا کاملا از غم مهیا هستم که کجا زمین بخورم یا نخورم، پیشبینی لازم رو میکنم. این میشه اون وسعت دید و منظری که ریشه اون در علم الهی است. افلا تتذکرون، آیا متذکر نمی شوید؟ و کیف اخاف ما و اشرکتم، چگونه من بترسم از این تفکرات مشرکانه شما و این بت‌های شما و از این زور مشرکانه شما؟ ولا تخافون و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، شما میگید من از بت‌های شما بترسم که اینها مظهر هیچ چیزی نیستند. اینها این هی الا اسماء سمیتموها. اینها یه توهمات ذهنی شماست. با شما از پروردگار مطلق خالق قاهر و مسلط من در وجود و هستی نترسید. دلنگران نباشید با این وضعیتی که دارید. با حالی که مالم یرزل به علیکم سلطانا. و از آن روشن و بیطرف مقایسه کنید، مطلب را عرضه کنید، به رضاوت بنشینند. فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اگر عالمانه نگاه کنید، کدام یکی از ما و شما حق داریم که زاویه و حاشیه امن داشته باشیم؟ آیا شمایی که با این بتانتون و این هواهای ذهنی مشرکانه دلتون خوش کردید؟ با این بت‌های نفستون، با بت‌های شهوتتون، با بت‌های زرتون، با بت‌های سنگ و چوبتون، یا منی که تکیه و تمام حضور و توجه من به اون پروردگار منشأ خیر و نفع است که علم و قدرت او وجود رو گرفته است، عرش او مسلط و کرسی او وسیع، کدام یکی از ما حاشیه امن داریم؟ فأی الفریقین، کدام یکی از این دو گروه، ما یا شما، احق بالامن، شایسته تریم که امنیت و آرامشی داشته باشیم؟ ان کنتم تعلمون. اما بدونید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. چقدر این آیه عجیب است عزیزان. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم و هم مهتدون. این آیه رو بگید آیه امنیت در قرآن، آیه امن و امان در قرآن. خیلی عجیب است همین مقوله امنیتی که بالاخره دنیا در درون و برون در پی اون میگردد و متاسفانه پیدا هم نمی کنیم. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اونهایی که ایمان آوردند، البته این کافی نیست. ولم یلبسو، لبس پوشاندن، خلق کردن، نزج کردن. ولم یلبسو ایمانهم بظلم، ایمانشون رو نمی پوشانند. وقتی روی چیزی رو پوشاندید بیخاصیت میکنید، یعنی محفش میکنید، محف کردن. ولم یلبسو ایمانهم بظلم، ایمانشون رو به ظلم محف نمی کنند. اولئک لهم الامن. به این مؤمن این چنینی بشارت بدید که امنیت کجاست؟ امنیت در جانهای اونهاست، امنیت در ذهن اونهاست، امنیت در زندگی اونهاست، در دنیای اونها و آخرت اونها. عرض کردم این آیه خیلی آیه زیباییست. یه تأملی بفرمایید. الذین آمنوا، پس ریشه امنیت رو ما از کجا بجوییم؟ از ایمان. امنیت بدون ایمان 2007، 3007، 4007 هم برای بشر باشد، تمام سلاح‌های صدها هزار مرتبه پیشرفته‌تر از این رو دنیا در اختیار داشته باشد. سال 1 تریلیون دلار، نه، سالی 100 تریلیون دلار هم بودجه نظامی دنیا باشد. سازمان ملل که نه، سازمان دهات بشری هم همه با هم جمع بشن و یک اتحادیه تشکیل بدن، هرگز برای بشریت امنیت نمی آید که نقطه آغاز اون ایمان نباشد. اگر بشر از ایمان آغاز کند به امان میرسد. امنیتی که نقطه آغاز اون ایمان نباشد برای بشر قابل دستیاب نیست عزیزان، و این مجاز است نه حقیقت. امنیت رو باید در اینجا جست، به الا همین تشویش و استراب، همین وضعیتی که میبینید بالاخره در دنیای امروز ما که از جهت ظاهری و باطنی تو دل و وجود انسان ها دیده میشود. پس قرآن به زیبایی و صراحت مطرح میکند امن و آرامش رو، امنیت رو به تمام معنا باید از ایمان آغاز کرد. الذین آمنوا، البته این ایمان دچار بحران می شود، یعنی دچار دستخوش پاره از آفات می شود اگر دقت نشه. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. حالا این ایمان آمد، اما یه چیزی میاد رو این ایمان رو می پوشاند و این ایمان رو بی خاصیت می کند. و اون چیز، باز اینم نکته عجیبی است ها، یعنی چیزی که آفت ایمان است طبق این آیه شریفه ظلم است عزیزان. ظلم، ظلم ایمان رو بیخاصیت میکنه. یعنی چه؟ کدوم ظلم؟ مراتب ایمان متفاوت، مصادیق و مراتب ظلم هم متفاوت، دقیقا متعاکسا عمل میکنند، دقیقا عمل میکنند. یعنی اون حد بالا و بالا و اوجش رو بگیرید، ان الشرك لظلم عظیم، چیزی که ایمان رو بی‌خاصیت می‌کند شرک است. اگر آمنو اومد با رگه های شرک مخلوط شد، اون امان و امنیت نمیاد، اون آرامش در دنیا و عقبا برای مؤمن دست نمیدهد، برای انسان مشرک مسلم دست نمیده. بیاد پایین تر. ظلم ظلم به بندگان خدا باشد. کسی که ادعای ایمان میکند و میخواد مؤمن باشه، باید برحذر باشه از این که به حدود اجتماعی، اقتصادی، حقوق شخصی بندگان خدا ظلم کند. این ظلم خوری ایمان او میشه، آثار ایمان رو بر میدارد، صورت ایمان میماند، سیرت ایمان باقی نمیماند. هنگامی که انسان ظالم به حقوق عباد و بندگان خدا باشد، اون زن و شویی که در زندگی با هم ظالمانه عمل میکنن، طبق این آیه شریفه اون امنیت رو تو این زندگی حس نمیکنه، اون امان و آرامش رو ندارن. اگه ظلم رو برداشتن از روابط بین خودشون، بعد امنیت رو در آغوش میکشن. اینو همه جا بگید، اون کارفرما و کارگر بگید، حکومت و رعیت بگید، هر کجا که ظلم حاکم شد امنیت میرود، آرامش امان میرود. هر کجا که ظلم برداشته شد، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، اون تعبیر زیبای امیرالمؤمنین، هنگام که عوض میشه رفتار عادلانه، میاد تمام فشارهای ناامنی هم حاکم میشود. بیایید سوم، ظلم انسان به خودش، یعنی معاصی، فجور و خیلی از مسائلی که بین ما و خداست، اون چیزهایی که ایمان رو تاریک میکند، میپوشاند و بیخاصیت میکند چیه؟ در مقام سوم معاصی است. ظلم دیگه معصیت، ظلم تو نفسی. ظلم یعنی گناه. ایمان انسان رو بی اثر می کند، بی خاصیت می کند، نماز رو بی خاصیت می کند. دروغ موجب می شه که انسان نماز می خواند اما معراج ندارد، به جای عروج هبوط دارد. خیانت به مال مردم، تخلف در وعده های اجتماعی موجب می شه که روزه های ما تقوا نمی آورد. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بزول. اگر ایمان آمد اما نپوشیدی چهره ایمان رو به مسابقه سگانه ظلم، اولائک لهم الامن. حالا ببینید اگر ظلم رو بردارید، واژه ضد ظلم چی میشه؟ عدل دیگه. آن چیزی که مقوم و حلقه واسطه بین ایمان و امان است چیست؟ عدل است. خیلی عجیب این قطعه، خیلی عجیب این نکته قرآنی. اون حلقه واسطه‌ای که ایمان شما رو به ثمر حقیقی میرساند عدالت است عزیزان. عدالت بین خود و خدا، عدالت بین ما و خلق، عدالت بین ما و نفسمون و خودمون. اگر ایمان در مجرای عدالت قرار گرفت، نتیجه اون می شود تبلور امان، امانون فی دنیا و امانون فی الاخره. لهم الامن و هم مهتدون. و چنین کسانی که این چنین هند به اهتدا و هدایت الهی می رسند. آخرین سخن رو بگم که این جمله‌ای که خواندی، و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این شیوه استدلالی که از اول تا پایان دیدید، این شیوه استدلال الهی است. خدا این گونه احتجاج ها را میپسندد و به بندگان شایسته خودش تعلیم میکند که اینها بدین گونه صحبت کنند، مقتدرانه، با اندیشه، با فکر، نه منفعلانه، نه در موضع ضعف، نه سست بنیان از جهت فکری، قوی، روشن، محکم. خدا این گونه احتجاج ها را برای بندگان خودش میپسندد و تعلیمشون میدهد در مسیر توحید. تلگه حجتنا آتیناه ابراهیم علی قومه. بعد نرفع درجات من نشاء. و خدا جایگاه و رتبه هر کسی را که بخواهد بالا میبرد. باز هم مثل همیشه تو ذهن بعضیا میاد، پس خدا هر کسی را که بخواهد بالا میبرد، پس ما را اگه بالا نیستیم پس خدا بالا نبرده است. زود این قیاس ذهنی رو بعضیا میکنن. نرفع درجات من نشان. سریعا فرمود ان ربک حکیم علیم. اما اگر کسی رفعت پیدا می کند و جایگاهی پیدا می کند، این مبتنی بر چیه؟ بر حکمت و علم الهی است. این که خداوند سبحان موهبت های خودش رو المعروف علی قدر المعرفه، اگر به بندگان خودش رفعت میده با ظرفیت های این هاست، با عملکرد های این هاست که خدای سبحان بالا میبرد، منزلت میدهد و رفیع درجات. چه ذات باری تعالی فرمود ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته. الحمدلله توفیقی بود که تا پایان آیه 83 خدمت عزیزان و بزرگواران آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح کردیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرماید.